به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، ایرانیان دوست داشتنی در هر کجای این کره خاکی که هستید. درود میفرستم به شما. وحید فرخنده هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های کلید واژه در خدمت شما هستیم. امروز در رابطه با مسائل اقتصادی می‌خواستیم صحبت بکنیم، اقتصاد ایران، اقتصادی که در این روزها بسیار درباره صحبت میشه. در روزهای اخیر وزیر اون، یعنی وزیر اقتصاد همتی، استیضاح شد به واسطه عملکرد بدش و اون سیر صعودی نرخ دلار باعث شد که در مجلس استیضاح بشه و در نهایت هم برکنار بشه. امروز در رابطه با این مسئله خواهیم پرداخت و در رابطه با جزئیات و اون چیزی که کشور ما رو باعث شده به اینجا برسه و اقتصادش رو به اینجا برسه، به این مرحله برسه، صحبت خواهیم کرد و دلایلش رو و ریشه‌هاش رو بررسی خواهیم کرد. من قبل از هر چیز اجازه بدید مهمان گرامی این برنامه رو خدمت شما معرفی کنم. دکتر مرتضی محیط امروز با ما هستن، در برنامه ما هستن. من ابتدا سلام دارم به شما جناب محیط و خیلی خوش آمدید.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
بسیار متشکرم. جناب محیط، نمیدونم از کجا شروع کنیم. یه مقدار اول مقدمش بخوایم شروع کنیم، یا یه بحث مقدماتی رو بخوایم آغاز کنیم، از بعد از انقلاب آغاز کنیم بحثمونو، که حالا جمهوری اسلامی حکومتی بر رأس کار اومد که شعار نه شرقی نه غربی میداد و در ادامه راه، حالا اون مبارزات و صحبت‌ها و شعارهایی که داده می‌شد مخصوصا بر علیه امپریالیست و پس از اتفاقا فروپاشی شوروی که تنها دشمن ایران تبدیل شد به آمریکا و غرب، در بسیاری از بخش‌ها از جمله مثلا بخش نظامی ما تونستیم بسیار استقلال خودمون رو حفظ بکنیم و خوب عمل کنیم، اگر نگیم عالی ولی خوب عمل کنیم. اما در بخش اقتصادی که میایم ورود میکنیم میبینیم که این واقعا فاجعه آمیز بوده، عملکرد مسئولین جمهوری اسلامی به ویژه در دو سه دهه اخیر و به ویژه پس از جنگ 8 ساله و جنگ تحمیلی. چگونه ارزیابی میکنید این مسیر اقتصادی ایران رو تا به امروز؟
با سلام مجدد. ببینید عزیز، این احتیاج به یه بحث مفصل داره که فقط مسئله اقتصاد و اقتصاد سیاسی نیست، بلکه یه مسئله اجتماعی، یه مسئله نظامی و واقعا یک مسئله سیاسیه. اینه که اصولا ایران چرا انقلاب کردیم سال 57؟ حالا من نمیدونم شما اون زمان به اصطلاح جوان یا نوجوان، ولی به هر حال من از درون این انقلاب، از زمانی که در زندان بودم، مقدماتش رو دیدم و با تمام وجود به اصطلاح اینو دنبال کردم، برای اینکه طرفداران آقای خمینی خب به اصطلاح همبندای من بودن و من میدونم بعد از این که به اسلام مجاهدین تغییر و موزه دادن، یک بخششون را اقل، چه اتفاقاتی در زندان افتاد، چطور هم ساواک و هم CIA از این مسئله استفاده کردن و طرفدارای آقای خمینی رو بردن از زندان قصر که اتاقشون تقریبا مقابل اتاق من بود، و بعدش در زندان اوین رو اینا چطور کار کردن، بعد چطور اینا به اصطلاح سپاس به شاه گفتن، آزاد شدن، مقدمات ورود خمینی رو فراهم کردن، و از طرف دیگه هم ما میدونیم خمینی رو چطور ابتدا میخواست به کویت بره ولی بعد بردن هر شبت که در پاریس، و همین روزنامه نیویورک تایمز، همین هر شبت که بی بی سی، همین صدای امریکا، چه پیغمبری ازش ساختن. در حال نمیخوام وارد اینا بشم، برای اینکه توی برنامه خودم مفصل راجع به این قضایا صحبت کردم، ولی در اون زمان وسائل هم از نظر بین المللی و شما حتما اسم کنفرانس گوادلوپ رو شنیدید. از نظر بین المللی اجازه بدید بگم، موقعی که میگم از نظر بین المللی، تاریخ مصرف شاه تموم شده بود. دلیلش هم این بود که شاه موقعی که قیمت نفت بالا رفت یه مقدار شروع کرد به هارد و پورت کردن در برابر اینا، انتقاد کردن از صهیونیستا که این قابل بخشش نبود، و بعدش هم از شاه میخواستن که به عراق حمله بکنه. اون موقع من در اهواز مشغول تدریس بودم و عملا شاه هم لشکرکشی کرده بود در مرز عراق، منطقه قرارداد الجزیره رو با صدام حسین بست و این متوقف شد، دیگه نبخشیدنش. بنابراین شروع کردن زیر پای شاه رو خالی کردن از یک طرف و پشت خمینی رو از طرف دیگه گرفتن. یعنی اینا رو من گفتم، اینا تجربیات شخصی خود منه و به هر حال از این کتاب یا چیز نقل نمی کنم، تجربه شخصیه. بنابراین این اولین چیزه که باید بدونیم شرایط. بعدش هم قبل از انقلاب بسیاری از مردم، چون نه یه نیروی چپ واقعی وجود داشت و نه یه نیروی ملی، در نتیجه مردم به مذهب پناه برده بودن. بگذاریم که در زمان شاه مذهب به شدت واقعا به اصطلاح تبلیغ می شد، برای اینکه زمان در زمان شاه هزاران مسجد ساخته شد، خودش مرتب احرام پوشید رفت به مکه، بعدش به حضرت رضا می رفت مرتب.
همین رو می‌خواستم بگم، شخص خود شاه آدم مذهبی بود، یعنی از اسامی که برای فرزندان خودش انتخاب کرده بود میتونه آدم نتیجه بگیره بسیار شخص مذهبی بود و ارادت خاصی هم به امام رضا، امام هشتم در مشهد داشت.
تظاهر می‌کرد، اگر نه در زندگی شخصیش ما میدونیم که چه آدم فاسدی بود. شما میدونید که به
اصطلاح بله اون که
در حال
بله حداقل اینجوری نشون میداد که من آدم مذهبی ام، به قول شما شاید تظاهر میکرد.
بله ولی اینا همشون به اصطلاح تظاهر میکنن به این مذهبی. ولی به هر حال میخواستم این مقدمه رو عرض بکنم که بالاخره مجموعه این عوامل باعث شد که خمینی وارد ایران شد و 4 میلیون، حدود 4 میلیون واقعا ازش استقبال کردن. برابر این شرایط هم از نظر داخلی و هم از نظر بین المللی آماده این بود که در واقع خمینی وارد بشه و قدرت رو با تمام قوا، فرزن موقعی که چیز بود، موقعی که در پاریس بود، یکی از اونهایی که من اینو هنوز توی زندان بودم که تو روزنامه کیهان خوندم که ریچارد کاتوم به ملاقاتش رفته و تشویقش کرده و چیزهایی که، یعنی به اصطلاح بهش گفت، یکی از چیزهایی بعدن صحبتی که بین ریچارد کاتوم و خمینی بود بعدن منتشر شد که بهش میگه شاه آدم ضعیفی بود، شما باید با تمام قدرت وارد ایران بشید. برای همین بود که خمینی میگفت شاه باید برود و غیره و غیره. ولی به هر حال منظورم اینه که با این شرایط وارد شد و با تمام قوا گفت من دولت عوض می کنم، موقعی که در واقع از اونجا مستقیما رفت به بهشت زهرا و غیره و غیره. بنابراین این مقدمه قدرتگیری خمینی بود. منتها ما می دونیم هدف خمینی پیاده کردن حکومت اسلامی بود، برای اینکه در زمانی که در نجف بود، در بازار نجف یک سلسله سخنرانی ها داشت که بعداً مجموعه اینا رو توی کتاب حکومت اسلامی جمع کرد و هدفش این بود که واقعاً حکومت اسلامی به وجود بیاره، حالا منتها حکومت اسلامی شیعی. و یکی از دلایلی که به نظر من حاضر نبود جنگ ایران و عراق رو خاتمه بده، و البته نظر خود من هم اینه که در واقع دولت عراق هم انقلاب رو تبریک گفت، هم یاسر عرفات اومد و پیام تبریک دولت عراق رو به ایران آورد. اون موقع من هنوز در اهواز بودم، موقع که یاسر عرفات اومد چه استقبالی ازش شد، منتها اومد به دیدن خمینی، منتها خمینی به صورتش نگاه نکرد بلکه به گل قالی نگاه میکرد. برای اینکه شما میدونید آخوندها از کسی که خوششون نیاد به صورتش نگاه نمی کنن، به گل قالی نگاه می کنن. و بیرونش کردن. دعایی اومد که سفیر ایران در عراق بود، بهش گفت اینقدر تحریک نکنی، عراق حمله خواهد کرد. خمینی بیرونش کرد. هر شبت که و سفیر عراق در سازمان ملل در واقع به آقای عرشبت که سفیر ایران در سازمان ملل یه دفعه حالا آقای منصور عرشبت که به هر حال بهش گفته بود که مرز ایران و عراق باید مرز صلح باشه. تمام اینا با همه اینا خمینی مصمم بود که در واقع اینقدر تحریک بکنه و بکنه تا بالاخره عراق ما میدونیم حمله کرد و همه الان میگن که عراق حمله کرده، در حالی که ما صحبت کردیم که جنگ دنباله یک سیاسته. خیلی این مسئله مهمه. سیاست عراق جنگ نبود، سیاست خمینی ولی رفتن و گرفتن قدس بود و در نتیجه میبایست از نجف و کربلا بگذره که بره قدس رو بگیره. و به نظر من امریکا و اسرائیل بسیار از این مسئله استقبال کردن. بی جهت نبود که به مدت 8 سال در واقع اسرائیل به خمینی اسلحه داد، برای اینکه میدونست که نتایج این عبارت از این خواهد بود که هم عراق و هم ایران تضعیف خواهند شد، به جنبش ملت فلسطین ضربه وارد خواهد کرد و بالاخره حالا اگر صحبت شد یعنی ادامه پیدا کرد، ایران و عراق جز کشورهایی بودن از نظر در واقع اسرائیل که میباید از پا در میامدن، برای اینکه هم عراق و هم ایران از ملت فلسطین دفاع میکردن و تئوری نتانیاهو عبارت از این بود که تمام کشورهایی که از فلسطین و ایجاد یک دولت فلسطینی دفاع میکنن باید از پا در بیان، که بعدا ما میدونیم اینا 7 کشوری بودن که عراق و سوریه و لبنان و سومالی و سودان و ارچبکه و از جمله ایران و لیبی و ایران، این 7 کشور. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم، اینا مقدماتیه که چرا اقتصاد ایران به روز امروز افتاده. شما ببینید آقای فرخنده، موقعی که انقلاب شد مردم ایران چه استقبالی از افتادن شاه، بیرون کردن 50,000 عرشبت که مستشار امریکایی، بسته شدن سفارت امریکا، بیرون کردن اجنبی ها، مردم ایران چه استقبالی از این؟ ده ها و صد ها هزار نفر از انسان های ایرانی تمام درس و زندگیشون رو گذاشتن اومدن ایران، رفتن به دهات برای اینکه خدمت بکنن به مردم. اینا رو همه رو من شاهد و ناظر بودم. کاری که خمینی کرد تفرقه انداخت بین خانواده ها، بین همسایه ها، بین پدر و پسر، بین مادر و دختر، و تارمار کرد اینا رو. حالا ببینید، میخوام به اینجا برسم. اقتصاد فقط اقتصاد نیست. شما برای اینکه بتونید اقتصاد یک کشور رو اعتلا بدید باید مردم با شما موافق باشن، باید مردم با شما همکاری بکنن، باید مردم بسیج بشن. و با کمال تأسف ببینید، من چون اینا رو که صحبت می کنم کشورهای مختلف اقتصادشون رو من دنبال کردم و می دونم اونهای موفق بودن که تونستن مردم رو بسیج بکنن و مردم بهشون اعتماد کردن و در نتیجه تونستن برنامه های مردمی رو پیاده بکنن.
در اینجا یه نکته یا آقای محیط اشاره کنم، میبخشید میونه کلامتون، در ابتدای انقلاب یا شاید بگیم حتی تا اواخر دهه 70 یا اواسط دهه 80 شمسی خودمون مردم همراه حکومت بودن، یعنی اینو میشه واقعا روش صحبت کرد. اینو این ولی در همون دوران، یعنی در واسطه اینکه مردم هم همراه حکومت بودن، ولی باز اقتصاد چشم نوازی ما نداشتیم در ایران. دلیلش مسائل سیاسیه که فکر میکنم شما عنوان کردید.
کاملا. شما ببینید خود تجربه انقلاب و در واقع 10 یا 15 سال اول انقلاب خودش یه تجربه است. برای اینکه شما میدونید آقای موسوی نخست وزیر بود و اقتصاد ایران رو با 7-8 میلیارد دلار میگردون، با اینکه نیمی از این بودجه صرف جنگ میشد. چطوره که اون به اصطلاح خاربار اساسی یا احتیاجات اساسی مردم به دستشون میرسید؟ دلیلش اینه که اولا یک دولتی بر سر کار بود که به نظر من آقای موسوی یک انسانی بود که میخواست به کشور خدمت بکنه. حالا بعضی از وزراش به اصطلاح باش مخالفت میکردن، از جمله هر شود که عسکر اولادی ها و امثال هم و غیره و غیره، ولی خودش یه آدم دلسوز بود که بعدا این رو در منشور سبز نشون داد. اگر شما منشور سبز رو مطالعه کرده باشید، به نظرم یک منشور میهن پرستانه و طرفداری از تمام اقشار و طبقات جامعه و از جمله طبقه کارگر بود.
البته میرحسین موسوی اون سالها زمان جنگ از نظر ایده و تفکر اقتصادی خیلی متفاوت بود با میرحسین سال 88، اینم باید در نظر بگیریم.
کاملا همینطوره، یعنی به این معنا که الان اقتصاد اون زمان رو همین نئولیبرال ها اسمشو گذاشتن اقتصاد کوپونی، اقتصاد نام کمونیستی، از این صحبت ها، در حالی که مسائل اساسی مردم به اصطلاح احتیاجات و نیازهای اولیه‌شون به دست، و از این جهت مردم هم هنوز به اصطلاح روحیه انقلابی داشتن، همکاری میکردن. به همین دلیل صدها هزار نفر از فرزندانشون رو فرستادن به میدان جنگ و غیره. خواستم به اینجا برسم، اینا همش مقدمه است که چرا اقتصاد ایران به روز امروز افتاده. عذر میخوام که این بحث یه مقدار طول کشیده.
نه خواهش میکنم، لازم بود مقدمه رو شما
تمام این مقدمات باید گفته بشه تا مردم ایران بدونن چرا. بنابراین این ادامه پیدا میکنه با نهایت تأسف در 10 سال اول که هنوز خود خمینی در قید حیات بود، چند اتفاق افتاد که به نظر من تمامشون به ضرر ایران بود. یکی مسئله گروگانگیری بود که به نظر من از نظر قوانین بین المللی یک جنایت بود و 100% به ضرر ایران و به نفع امریکا و اسرائیل بود. به این معنا که امریکا تونست 10 میلیارد دلار پول ایران رو بالا بکشه که تو بانک چیس منهتن مال خانواده راکفلر بود. و بعدش هم ما میدونیم اون موقع من در واقع بعدن که اومدم و فیلم هاشو دیدم، 444 روز تمام تلویزیون های خارج اروپا و امریکا ملت ایران رو به عنوان یه ملت وحشی، انقلاب ایران رو به عنوان یه توحش نشون میدادن. چه چهره پلیدی از ایران درست کردن، چه فیلم هایی درست کردن. و بعدش هم ما میدونیم بزرگترین ضربتی که به ایران خورد عبارت از این بود که در واقع امریکا فرصت اینو پیدا کرد، بهانه‌ای پیدا کرد که ناوگان پنجمش رو بیاره در بحرین متمرکز بکنه و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی بکنه. بنابراین این اولین ضربتی بود که ایران در همون اول. حالا هدف اینایی که رفتن سفارت رو گرفتن و غیره و غیره و خمینی روش صحه گذاشت، برای برانداختن دولت بازرگان بود. برای اینکه ما میدونیم هدف اینا دو چیز بود، یکی قلع و قمع و کشتار چپها و مجاهدین و تارمار کردن و کنار زدن نیروهای ملی بود. هدفشون عبارت از گرفتن این، عبارت از برانداختن دولت بازرگان بود. و در واقع دولت بازرگان هم استعفا داد و کنار رفت، برای اینکه به شدت مخالف گروگان گیری بود. دومین کاری که کردم همین مسئله آغاز جنگ ایران و عراق بود که ما میدونیم 2 سال تمام این همه ایران کشته داد، جوانا با دل و جان رفتن از کشور دفاع کردن تا بالاخره نیروهای عراقی رو از خوردم شهر بیرون کردن و دولت عراق پذیرفت، سازمان ملل پذیرفت، دولت‌های عرب قرار شد 40 تا 60 میلیارد دلار به ایران خسارت بدن، نپذیرفت نه خمینی و نه هاشمی رفسنجانی، نپذیرفتن، جنگ رو 6 سال دیگه ادامه دادن. 400 میلیارد دلار حساب شده مثلا ضربت اقتصادی به ایران خورد. همه اینا روی مردم اثر منفی گذاشت و بعدش میرسیم به قتل عامهایی که در زندان صورت گرفت در سال 67، این اواخر عمر خمینیه که ما میدونیم با اون هیئت 4 نفره، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، به هر حال اینا زندانی داشتن میکشیدن و من شخصا میدونم چه انسانهایی رو اینا اعدام کردن. شما موقعی که انسانهای شریف رو اعدام بکنی که من میتونم تک تک اسم ببرم چه کسایی وارد میدان میشن، افراد غیر شریف، افراد شیاد، افراد ضد ایرانی، افراد میهن فروش که بعدا وارد میدان شدن برای اینکه فرصت پیدا میکنن. بنابراین اینم سومین به اصطلاح ضربتی بود که فقط در زمان خود خمینی به ملت ایران خورد و در واقع در به اصطلاح به دلیل این کشتارها و بعدش قتل‌های زنجیره‌ای و ایران تبدیل به یه جهنم شده بود. خمینی در می‌گذره، هاشمی رفسنجانی به قدرت میرسه و یک باره یک سلسله اقدامات میکنه برای اینکه مردم رو راضی بکنه، دروازه‌های کشور رو به روی کالاهای خارجی باز میکنه، به مردم یه مقدار آزادی میده، حتی به روزنامه ها و مجلات یه مقدار آزادی میده و مردم به به و چهچه میکنن، ولی متوجه نیستن که برنامه هاشمی رفسنجانی چیه. عبارت از اینه که به دلیل اون کشتاری که شده، از اون کشتار و ایجاد ترس در مردم، در واقع به عنوان یک شوک درمانی استفاده میکنه برای پیاده کردن در واقع سیاست های نئولیبرال که اسمشو گذاشتن تعدیل ساختاری، یعنی مکتب شیکاگو و در واقع نوشته های آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک. شما دقت کنید که الان اقتصاد ایران هم از نظر تئوریسین هاش، هم از نظر اونایی که در اتاق بازرگانی هستن، طرفدارای فردریک فون هایک و میلتون فریدمن هستن که در سردستشون هم موسی غنی نژاد ها و بعدش برادران نیلی ها، طیب نیا ها، طبیبیان ها و غیره و غیره، اونایی که در دولت روحانی بودن.
قبل از اینکه جناب محید وارد مرحله پسا رفسنجانی بشیم، یک پرسشی داشتم از شما. حالا بیشتر صحبت شما روی مسئله سیاسی بود که البته روش میشه ساعتها بحث کرد و نظرات مخالف و موافق هم زیاد داره و حالا نمیخوایم روی مسئله بمونیم، اما در رابطه با مشخصا مسئله اقتصادی بعد از انقلاب، شما توی فرمایشاتون هم اشاره کردید نیروهای چپی وجود داشتن که هم نیروهای ملی هم نیروهای چپ، مثلا خود آقای بنی صدر به عنوان یک فرد ملی مذهبی نزدیک به چپ ها بود و من فکر میکنم کتابش هم همینجاست، کتابی داشتم به اسم اقتصاد توحیدی که البته برنامه اقتصادی تو اون کتاب شما پیدا نمیکنید و بیشتر جنبه این کتاب جنبه ایدئولوژیک داره و بیشتر بر ضد صحبت میکنه، یعنی ضد امپریالیست صحبت میکنه و برنامه های اقتصادی غرب و آمریکا رو مشخصا زیر سوال میبره و میگه که انسان‌ها از نظر امپریالیسم به معنی یک برده شناخته میشن، که البته اکثر صحبتاش هم در این کتاب واقعیت داره و الان هم میتونیم کاملا درک کنیم مسئله رو. اما آیا پس از انقلاب واقعا یک فرد یا جریان یا گروه یا یک نیرویی نبود که بخواد اقتصاد رو در دست خودش بگیره و بتونه برنامه ریزی بکنه؟ مشخصا حالا مثلا آقای میر حسین موسوی که باز ایده های سوسیالیستی داشتن در اون زمان، به خوبی تونستن در زمان جنگ کشور رو اداره کنن با همون وضعیت کپون و مسائلی که باز شما هم تو فرمایشاتتون بود. اما به غیر از اونها به نظر شما کسی نبود که بخواد برنامه اقتصادی داشته باشه؟
خب ببینید، هدف عبارت از اونهایی به قدرت رسیدن که نه تنها چپها و مجاهدین رو براشون غیر قابل تحمل بود و میباید قلع و قمع و یا تارمار میکردن، حتی موسوی رو نمیتونستن تحمل بکنن، حتی عرض شود که آقای بنی‌صدر رو نمیتونستن تحمل کنن. یعنی هر کسی که به نظر من به نوعی میخواست یک اقتصاد مردمی که به نفع مردم باشه فکرشو حتی بکنه، حتی آقای بازرگان رو نمیتونستن تحمل بکنن، با اینکه از نظر سیاسی در اساس یه آدم طرفدار به حساب غرب و یه مقدار دست راستی و، ولی حداقل چیزهای ملی داشت. فرضاً مخالف با ادامه جنگ بود، مخالف با گرفتن هر شبت که همین سفارت بود، حتی اونا رو نمیتونستن تحمل. شما اگه دقت بکنید تمام اونهایی رو که میتونستن دلسوز کشور باشن اینا در واقع حذف کردن. در نتیجه اونهایی که باقی موندن، آقای هاشمی رفسنجانی بسیاری از اینها رو فرستاد به خارج یا به انگلیس، همین آقای روحانی که اسمش فریدون بود اسم خودش رو عوض کرد، خمینی رو به جای اینکه روح الله خمینی گفت امام خمینی، و بعدش در مجلس اول گفت که ما چوبه های دار رو نباید ببریم توی دانشگاه، باید بیاریم سر خیابان ها برای اینکه مردم درس بگیرن. یه همچین آدمی قدرت گیری کرد و در نتیجه اون مؤسسه تحقیقات رو به وجود آورد، واقعی چیز عرصبت که همین هاشمی رفسنجانی و تمام اینهایی که بعدم حلقه نیاوران رو تشکیل دادم که مسلمن هم اسمشو و هم افرادش میدونی کیا هستن، اونایی هستن که در دولت روحانی به قدرت رسیدن. اینا کسایی بودن که تربیت شده در واقع هاشمی رفسنجانی بودن. و هاشمی رفسنجانی فراموش نکنیم هم طرفدار ادامه جنگ ایران و عراق بود، هم بعدش اگر یادتون باشه علیه دولت سوریه و علیه بشار اسد بود و گفت که دولت سوریه مواد شیمیایی به کار برده، و بعدش در اومد گفت که الان مولد زمان موشک پرانی نیست و ما باید دوران مذاکره است و غیره و غیره.
و این هم اضافه کنم باعث بانی جریان مکفارلین هم بود داشته میرفتن.
عذر میخوام،
جریان مکفارلین هم من گفتم اضافه کنم به
کاملا کاملا. شما ببینید مکفارلین با اون قرآنش و با اون کلیدش و امثالام و با مأمورین عالی رتبه هم موساد و هم سیایه اینا اومدن. اگر یادتون باشه خود هاشمی رفسنجانی نرفت با اینا صحبت کنه، حسن روحانی رو فرستاد، اون مورد اعتمادش بود. حالا من یه مطلب دیگه رو هم عرض بکنم که به دلیل تمام این قضایا مردم به شدت زیر فشار و ناراحت بودن بعد از درگذشت آقای خمینی، و در نتیجه ما میدونیم که بار اول هاشمی رفسنجانی رأی بالا آورد برای اینکه دروازه‌های کشور رو باز کرده بود و غیر، ولی بار دوم رأی زیادی نیاورد و احساس خطر کرد. در نتیجه یک ترفند دیگه ای داشت و اون این بود که از آقای خاتمی دعوت کرد که وارد میدان بشه. آقای خاتمی که اومد، مردم به دلیل اون سخنرانی‌هاش به دلیل سید خندان و غیره و غیره برای انتخابات 76 طوفان آسا مردم رفتن پای صندوق رأی. برای اینکه من اون موقع روزنامه نیویورک تایمز که میخوندم، خبرنگارش اون موقع استیفن کینزر یادم ترقیخا در ایران بود و گزارشاتی که میمیش گزارشات معرکهی بودن، من اینا رو دنبال میکردم و خود من فکر میکردم که واقعا خاتمی میتونه کاری بکنه. در اون زمان من اسم این انتخابات رو گذاشتم انقلاب در انقلاب، یعنی انقدر فریب خاتمی رو خود من خورده بودم که بعدن چه انتقاداتی از من شد و من فکر میکردم که واقعا اینا بتونن. اگه یادتون باشه موقعی که خاتمی بر سر کار اومد، خوب یادمه رو پیشخون روزنامه ها چه روزنامه های همین شمس البائسین و امثال هم در میوردن، روزنامه ها همون ساعت اول ناپدید میشد. بنابراین واقعا مردم بسیج شده بودن. ولی ما میدونیم که خاتمی در واقع هاشمی رفسنجانی دو تا شاگرد داشت، یکی روحانی بود یکی خاتمی، که الان میدونید یکیشون طرفدارای روحانی رو به وجود آوردن و یکیشون هم اصلاح طلبا. با کمال تأسف ما میدونیم که خاتمی چجوری از آب در اومد، یعنی با آنکه من امید زیادی داشتم بگذاریم که به اصطلاح یک آبدار خانچی یا حالا هر چی به اصطلاح، یعنی آدم ضعیف و نفسی از آب در اومد، که در مجلس ششم اگه یادتون باشه با وجود اینکه خامنه ای تمام به اصطلاح روزنامه ها در حدود 100 تا روزنامه و مجله رو با حکم حکومتی تعطیل کرد، نطقش بیرون نیومد و بعدش از مجلس ششم به مجلس هفتم اگر یادتون باشه انقدر رد صلاحیت شدن که حتی برادر آقای خاتمی اینا اعتصاب کردن، بس نشستن و انتخابات از مجلس هفتم رو در واقع تحریم کردن. آقای خاتمی چه کار کرد؟ یواشکی رفت و در دماوند رأی داد، یعنی حتی به برادر خودش در واقع اعتماد نکرد. در نتیجه کم کم و کم کم محبوبیتش پایین رفت و از دور اول خاتمی به دور دوم بهش پیشنهاد کردن بابا خودتو دیگه کاندیدا نکن، بذار کسی دیگه. ولی کاندیدا شد، رئیس جمهور شد و ما میدونیم دولتش همینطور رو به قهقرا رفت و اواخر دورانش ما میدونیم یه نامه فدایت شوم به جورج دبلیو بوش نوشت که اونم انداختش تو سطل آشغالی و ایران رو در محور شرارت قرار داد و در نتیجه مردم متوجه شدن که اینم به اصطلاح آدم به درد بخوری نیست. به چه کسی رای دادن؟ به یه آدمی مثل احمدی نژاد که هارت و پورت میکرد، برنامه اتمی رو دوباره فعال کرد و غیره و غیره، که باعث شد این، البته حالا وارد یک داستان دیگه میشیم که چطور از سال 1996 زمانی که هر شود که همین نتانیاهو بر سر کار میاد وارد واشنگتن میشه و چه برنامه هایی رو پیاده میکنه و در اون زمان سندی نوشته میشه توسط صهیونیستا، توسط ریچارد پرل، داگلس فید و اسکوتر لیبی به اسم کلین بریک. کلین بریک یعنی گسست قاطع، یعنی گسست قاطع از به اصطلاح قرارداد اسلو و تصمیم میگیرن که اسرائیل بزرگ رو به وجود بیارن. و بعدش نتانیاهو تئوریش اینه، اینا رو من دارم از زبان جفری ساکس میگم که خودش مستقیما در جریانات بوده، در اون زمان میگه که ما اگه بخوایم با تروریسم مبارزه بکنیم باید کشورهایی رو که از تروریسم دفاع میکنن از پا در بیاریم و اینا هفت کشورن که باید از پا در بیان. اینا کشورهایی هستن که از برقراری دولت فلسطینی به اصطلاح دفاع میکنن و مخالف با اشغال کشور سرزمین فلسطین هستن. که ما میدونیم این هفت کشور، شما میدونید بارها و بارها ازشون اسم برده شده و از جمله ایران. بنابراین اینا در واقع مقدماتی بود که شما به اصطلاح یک بحث اقتصادی رو به اصطلاح دلایل وضع اقتصادی بسیار بسیار بد امروز ایران رو دارید صحبت میکنید. تمام این مقدمات نشون میده که مردم سرخورده شدن و در نتیجه به اصطلاح کم کم و کم کم به مخالفت با رژیم برخواستن و با نهایت تأسف که این آدم فوق العاده اذیت میکنه، به دلیل این به اصطلاح رویگردانی یا حتی مخالفتی که با رژیم دارن، اگر بعضی سیاست‌های درست هم رژیم داره، از جمله نگاه به شرق، از جمله دفاع از ملت فلسطین، بخش قابل توجهی از مردم ایران حتی مخالفت با ملت فلسطین میکنن، مخالفت با چین میکنن، مخالفت با روسیه میکنن، و این اون خطر واقعیه که در واقع از یک طرف مردم تعداد بسیار زیادی درصد بالایشون مخالف با رژیم شدن، یعنی در واقع به جای اینکه مسائل داخلی رو حل بکنن با سیاست خارجیشون که جنبه های بسیار مثبتی داره دارن با اونا مخالفت میکنن. یعنی در یک وضعیت بسیار بسیار به اصطلاح ناجوری الان ایران قرار گرفته که به نظر من از یک طرف وضعیت اقتصادی اینجوری از نظر داخل، از یک طرف دیگه دشمنان ایران همینطور که در مقدمه صحبت کردم آماده این هستن و دارن تحریک میکنن که حالا یا حمله نظامی خود اسرائیل به ایران بکنه و یا امریکا رو به این جنگ بکشونه و یا از درون ایران رو از هم فرو بپاشونن، در حالی که با نهایت تأسف ما اگر واقعا یک آلترناتیو مشروع و مقبولی وجود داشت بسیارم خوب، برای اینکه من میدونم فرضاً من و شما به هیچ وجه حاضر نیستیم یک چنین در چنین شرایطی باشه، ایران در چنین شرایطی باشه، ولی با نهایت تأسف به اصطلاح آلترناتیوی هم نداریم، یعنی یک وضعیت آچمز در واقع. به همین دلیل که من نظرم اینه که در حال حاضر براندازی مساویس با از هم فروپاشی ایران، منتها باید ما آگاهی سیاسی مردم رو بالا ببریم، راه حل نشون بدیم و بگیم که فعلا ایران وضعیتش به نظر من با تمام این انتقاداتی که هست، شما به مصر نگاه بکنید، شما به فیلیپین نگاه بکنید، اینا که تحریمی روشون نیست، وضعیتشون از ایران بدتره. در خود ترکیه ما میدونیم که میزان به اصطلاح چیز تورمش از ایران هم بالاتره. بنابراین ایران هنوز سر جاش مونده و به نظر من این یه خطره اگه بخواد در حال حاضر رژیم براندازی بشه. از طرف دیگه نارضایی ها فوق العاده بالا، پتانسیل های عظیمی برای بهبود وضعیت هست و ما باید راجع به این صحبت بکنیم آقای فرخنده، که در حال حاضر و با این وضعیت این دولت و این رژیم چه کارهایی میتونن بکنن برای اینکه اوضاع اقتصادی رو به بهبود ببخشن. اگر موافق باشی
حتما در رابطه با راه حلش صحبت خواهیم کرد، اما قبل از اون من یک نکته ای و یک پرسشی رو با شما در میون بذارم. جناب آقای محیط عزیز، ما شما توی فرمایشاتتون هم بود اینکه ایران ما در شرایط کنونی، در انگاره کنونی، در وضعیت خطیری قرار داره و یکیش تهدید خارجیه که هم میتونه از سوی آمریکا باشه هم از اسرائیل، و دومیش که میتونه بسیار خطرناکتر باشه وضعیت داخلیه و اون هرج و مرجی که ممکنه اتفاق بیفته. و به واسطه اتفاقا موضوع برنامه‌مون هم برمیگرد به واسطه بی تدبیری در وضعیت اقتصادی، یعنی امروز ایران رو که داریم میبینیم، یعنی عملا کشور تعطیله، برق ندارن خیلی از مردم، قطعی گاز داریم، هر دلار آمریکا تبدیل شده به 100 هزار تومان کشور، یعنی پول رایج کشور، و اینکه هر لحظه ممکنه، یعنی این خشم مردم، این عصبانیت مردم که مثل آتشی زیر خاکستره، این از درون اتفاقاتی رو رقم بزنه که اگرچه مردم حق دارن، اما این پروسه و این هرج و مرج، این پاچیدن که شما هم توی فرمایشاتون بود، از داخل پاچیدن ایران باعث میشه که ممکنه کشورمون به تجزیه منجر بشه، تمامیت ارضی کشور براش اتفاقات خطیری رخ بده، یا جنگ داخلی بشه، یا خیلی از مسائل دیگه ای که ما نمونهشو مثلا در شاید نمونه کوچیکشو در مسئله زن زندگی آزادی دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد و چه فاجعه‌ای به وجود اومد برای کشورمون. چقدر شما این مسئله داخلی رو، حالا مسئله خارجی که سر جاش تهدیدش همیشه بوده و هست، یعنی تاریخ ایران نگاه میکنیم همیشه دشمنان ایران در صدد این بودن که ایران ضعیف رو اونجا داشته باشن و بتونن ازش استفاده کنن، بهره ببرن، چون ایران ضعیف باعث میشه که رقبای ایران و دشمنان ایران بتونن هر کاری دوست داشته باشن، از نظر موقعیت استراتژیک یا ژئوپلیتیک ایران اونجا در خلیج فارس، در خاورمیانه و غرب آسیا انجام بدن. اما در مسئله داخلی، اون حلقه نیاورانی که شما بهش اشاره کردید که از زمان هاشمی رفسنجانی اقتصاد کشور رو به دست خودش گرفت، بعد اومد، حالا باز زمان احمدی نژاد، حالا ما زیاد کاری نداریم روش بحثم نکردیم، اومد در زمان روحانی و امروز در دوران آقای پزشکیان همچنان میبینیم که این حلقه تاثیرگذارن و دارن کار انجام میدن و وضعیت اقتصادی کشور در دست خودشون گرفتن. آیا اینا از روی قصد و غرض دارن این کار رو میکنن، یعنی در راستای منافع آمریکا و اسرائیل دارن کاری رو میکنن که مردم عصبانی بشن و در نهایت اون فاجعه و اون هرج و مرج داخلی اتفاق بیفته؟
ببینید، شما اگر روزنامه های اصلاح طلب رو و جناح روحانی رو، فرضاً من دو تاشو اگه اسم ببرم، البته تعداد زیادیش رو من دنبال میکنم، دنیای اقتصاد که به نظر من همین شاگردای آقای موسی غنی نژاد میگردوننش و طرفدار ارشد که هاویه میلی، یعنی رئیس جمهور جدید آرژانتین هستن، که یک صهیونیست شناخته شده است، یه نازی و فاشیست شناخته شده است، و بخش عظیمی از وقتی که بر سر کار اومده، بخش عظیمی از جامعه آرژانتین رو به خاک سیاه. شما ببینید روزنامه دنیای اقتصاد چه تجلیلی از این میکنه. خب این نشون میده که گردانندگان این روزنامه، و فقط این روزنامه نیست، فقط دنیای اقتصاد نیست، اقتصاد نیوز هست، اکو ایران هست، یک دستگاه عظیم واقعا اینا هر کدومشون. شما به روزنامه همیهن نگاه بکنید، مال آقای عرشبت که چیز، یک روزنامه دست راستی وحشتناکه. روزنامه شرق رو نگاه بکنید که از همشون قدیمی تره. واقعا اینا منو به یاد روزنامه های دو تا روزنامه میندازه، یکی انکانتر، یکی کانتر. عرشبت که دو تا روزنامه هستن که مال مکتب شیکاگو، مکتب فرانکفورت بودن، بعدا معلوم شد که به اصطلاح CIA پولشون رو میده و بحث های روشنفکری درجه یک میکردن، از مارکس اسمی بردن و خیره و خیره.
بعد از شرق رو که نگاه میکنی، عملا پروژه های صهیونیستی رو انگار داره دنبال میکنه
کاملا. اینا من اسمشون گذاشتم فراماسیونر، یعنی در واقع منافع اجنبی رو به منافع کشورشون ترجیح میدن. کاملا مشخصه شما اگر به اینا نگاه بکنی. حالا اصولگراها آنچه که اسم خودشون رو اصولگرا گفتن، اونا تا خرخره توی فساد هستن، ولی حداقل روزنامه هاشون میهن فروشی نمی کنن. اینا میهن فروش و غیر قابل علاجن. اینه که هر دوشون نقش دارن در این وضعیت اقتصادی. من تا گفتم یکیشون میخواد که فقط خودشون بخورن، یکی دیگرشون یه جناح دیگه میگه با انحصارات خارجی باید شریک بشین و در نتیجه میهن رو میخوان بفروشن. بنابراین این دوتان که در واقع اینجوری وضعیت کنونی ایران رو وجود داره. به هر حال خلاصه اگر بخوایم خلاصه بکنیم، وضعیت ایران در حال حاضر یک وضعیت بغرنج و پیچیده است. به نظر من باید در درجه اول اقتصاد ایران علاجی براش بشه، که من به طور فهرستوار میخوام یک سلسله اقداماتی رو که دولت و یا رژیم میتونه انجام بده. ببینید در درجه اول به نظر من باید بانک های خصوصی زیر نظر بانک مرکزی و زیر نظر دولت باید بیان. اینو من از یک تجربه تاریخی که هم در چین و هم در حال حاضر در فدراسیون روسیه، شما ببینید فدراسیون روسیه تعداد تحریم هایی که بعد از سال 2022 در واقع بعد از جریان اوکراین 10 برابر ایرانه. و ما میدونیم که چه اتفاقی افتاد در 2 ماه اول این جنگ. روبل تبدیل به ربل، یعنی تبدیل به آشغال شد. اقتصاد داشت از هم فرو میپاشه. دولت فدراسیون روسیه و خانم نبیولینا که وزیر بعد رئیس به حساب بانک مرکزی وارد میدان شدن. موقعی که اینا برن بپرسن، خانم نبیولینا بیاد بهشون بگه که چه کار باید بکنه. نه تنها روبل رو نجات دادن، تورم رو به شدت آوردن پایین و اقتصاد رو نجات دادن. الان اقتصادشون 4% رشد داره و میزان به اصطلاح تورمشون فوق العاده پایین. باید ببینن چین چه کار کرده که تورم فقط 2% در حال حاضر، از فقیرترین کشور جهان تبدیل به قدرتمندترین اقتصاد جهان شده. باید رژیم بپرسه خودشون رو دوست دولت چین که میدونن، باید ببینن چین چه کار کرده، مشاورینشون رو بیارن و کار بکنن. بنابراین اولین کار عبارت از این باید باشه که بانک های خصوصی که فاسدن تا مغز استخوان واقعا، اینا رو باید زیر کنترل دولت بیارن. برای اینکه این بانک ها ما میدونیم به اعوان و انصارشون به تریلیون ها دلار، همین تریلیون ها تومان قرض میدن که این باعث تورم میشه. نه تنها فساد انگیزه، بلکه باعث تورم میشه. دوم عبارت از اینه باید اینهایی که فرضاً همیشه من مثال صنایع پتروشیمی و صنایع هر سبت که فولادسازی رو که اینا صادر میکنن، این همه امتیاز از دولت میگیرن، آب ارزان، برق ارزان، و اون وقت این اجناس رو به خارج میفرستن، آیا دلاراشو پس میفرستن؟ باید اینا کنترل بشه. سوم عبارت از عرض شد که از خروج ارز باید جلوگیری بشه با تمام قوا. به چه دلیل دولت باید بذاره ارز به همین شکل از ایران خارج بشه؟ بنابراین سوم عبارت از به اصطلاح جلوگیری از خروج ارز. کنترل ارزهای نیمایی که الان 38,000 تومان خورده ایه، به اینا میدن که مثلا کالاهای اساسی رو وارد ایران بکنن و با همون قیمت نیمایی بفروشن. ولی اینا چی کار میکنن؟ یا میرن همین ارزا رو به قیمت بازار ارز آزاد میفروشن، و یا اینکه موقعی که اجناس وارد میکنن با قیمت بازار آزاد میفروشن. اینا باید جلوش گرفته بشه.
این در واقع خودش باعث رانت شده این مسئله ارز نیمایی.
خیلی خوب. بنابراین اینا همه راه حل داره. اینا همه باید شما باید یک دولت مردمی داشته باشی. یک دولت ملی داشته باشی که بتونه جلوی این چیزا رو بگیره. ولی خود دولت پنجمین یا ششمین کاری که باید بکنن، خود دولت میدونی برای در واقع ترمیم کسری بودجه، چون شما میدونید اینا نه از نهادها، نه از استان قدس رجوی، نه هر صدها از این نهادها هستش، بنیادها هستش، اینا باید مالیات بدن. این آپارتمانایی که خالی شدن، خالی موندن برای سرمایه گذاری، همینایی که از بانک چیز میگیرن، اینا باید مالیات بدن. چون هیچ کدوم از اینا مالیات نمیدن، کسری بودجه وجود داره، در نتیجه چه کار میکنن؟ خود دولت ارزهایی که از طریق فروش نفت به دستش میرسه قیمتش رو میبره بالا، برای اینکه به اصطلاح پول بیشتری به دست میاره. جلوی این باید گرفته بشه. عرض شود که باید از این همه خصوصی سازی جلوگیری بشه و بعد از کارآفرینان واقعی دفاع بشه و نه اونهایی که اسم خودشون میذارن کارآفرین ولی یک مش دزد و به اصطلاح چیز هست. به هر حال ما ببینید، حالا میرسم به خود شخص آقای خامنه ای که چه نقشی در این قضیه داره. شما میدونید با حکم حکومتی نه تنها حالا با موسوی این همه مخالفت کرده و هنوز در حصر نگرش داشته به دلیل همون سیاست های اقتصادی که داشته، بلکه در واقع اصل 44 قانون اساسی رو با حکم حکومتی ما میدونیم از بین برد، در حالی که اگه شما به قانون اساسی نگاه بکنید از ماده 43 تا 53 کاملا اینا مواد ترقی خواهانه اینه که اینا واقعا میتونست یک اقتصاد مردمی و انسانی به وجود بیان. تمام اینا رو زیر پا گذاشت، عوضش بخش های ارتجاعی در واقع قانون اساسی رو دارن بهش عمل میکنن. بنابراین باید از قانون کار باید رعایت بشه، به کارگرا باید برسن، دست پیمانکارای دزد رو از سر این کارگرا بردارن، به جای اینکه کارها رو و مشاغل رو در واقع موقت و پیمانی بکنن باید شغل ثابت بدن، برای اینکه کارگر موقعیت امنیت داشته باشه، اگه وضعیتش خوب باشه بهره‌وری کارش بالا میره، بهره‌وری کار که بالا رفت اقتصاد اعتلا پیدا میکنه. همه اینا کارهایی هم که دولت میتونه انجام بده و اینا رو دائم و دائم فقط فرضاً من نوعی که در خارج نشستم این حرفا رو نمیزنم. شما به صحبت های آقای فرشاد مؤمنی گوش بکنید، به صحبت های آقای راهفر گوش بکنید، همه دارن گلو پاره میکنن. در نتیجه به نظر من انسان های دلسوزی توی این کشور هست، منتها انسان‌های دلسوز کنار زده شدن و دوست‌ها وارد میدان شدن. این احتیاج به این هست که این دوست‌ها کنار زده بشن و انسان‌های میهن دوست بیان بسیار کارها رو به دست بگیرن.
بسیار ممنونم. یک پرسش دیگه از شما داشتم جناب آقای محیط. چندی پیش همتی وزیر اقتصاد استیضاح و برکنار شد در مجلس، میخواستم عملکرد ایشون رو بشنوم از سوی شما. چگونه بود عملکرد کاری چند ماهه آقای همتی در وزارت اقتصاد؟
هر شبت بنده که وقت اینو نداشتم که وارد زندگی و کارها و عمل، ولی میدونم از طرفداران اون بوده که قیمت ارز باید بالا بره. اصلا خودشون رو بسیار اعلام کرده، هم خودشم آقای فرزین، اینا یارانشون همشون طرفداره، دلیلش هم خیلی آشکاره، با این دزدها و به این وطن فروش ها در رابطه هستن و اونا از بالا رفتن قیمت ارز سوء استفاده میکنن. بنابراین آقای همتی به نظر من من صحبت کردم که هر شود با کنار گذاشتن نمام ظریف همتی امثال هم مسئله حل نمیشه. ایران احتیاج به یک جراحی عمیق داره و جراحی عمیق عبارت از اینه که این دوست‌ها کنار زده بشن. فرضاً از خامنه‌ای باید پرسید که شما به جای این که یا از این پزشکیان باید پرسید که به چه دلیل شما فرشاد مؤمنی رو وزیر اقتصاد نمی‌کنید، چرا آقای راخفر رو وزیر اقتصاد و یا رئیس بانک مرکزی نمی‌کنید، به یه دوست رو می‌ذارید اونجا؟ بنابراین اینا همه راه حل داره و اینا با عمل نکردن به این راه حل ها کشور ایران رو در معرض یک خطر واقعی، در اینکه دشمن خیز برداشته. شما اگر روزنامه های نیویورک تایمز امسالام رو و یا روزنامه های اسرائیل رو دنبال بکنید میبینید که چطور اینا حتی کتاب نوشتن. همین آقای ریچارد نفیو که به اصطلاح هنر تحریم رو نوشته، اینا دزدایی که بر سر کارن قشنگ دارن مواد کتاب ریچارد نفیو رو در ایران پیاده میکنن برای اینکه ایران رو از پا در بیارن. اینا باید کنار زده بشن و این رو باید از خامنه‌ای خواست، چون قدرت مطلقه داره، ولی فقیهه. حالا بگذاریم که این خودش یه عیب بزرگه، یعنی دیکتاتوری مطلق است، ولی به هر حال فعلا که در قدرته باید بتونه بعضی از این راههایی رو که ما راه حل هایی رو که صحبتش رو کردیم بتونه پیاده بکنه.
به عنوان پرسش آخر، اگر این راه حل ها استفاده نشه و به قول شما یک جراحی شکل نگیره در وضعیت اقتصادی کشور، آیا ما به سمت فروپاشی اقتصادی ایران داریم پیش میریم؟
ببینید، فروپاشی الان فروپاشی است. صحبت از فروپاشی که میشه، مگه فروپاشی یعنی چه؟ الان به اصطلاح با این تورم و با حداقل 50% از مردم زیر خط فقرن، بحث اینه که خیلی ها میگن امروز ایران میفته، فردا ایران میفته. اتفاقا تریتا پارسی، من دیشب یه مقاله ازش میخوندم و بعدش هم مقاله مفصل دیگه‌ای توی میدل ایست آی من بازم دیشب میخوندم که ایران همینجوری از پا در نمیاد. بهتون عرض بکنم، ببینید، اولا رژیم بین 20-30% طرفدار داره و اینا منتها مثل مخالفین نیستن که آدم های همینجوری وای میسن. شما ببینید در همین به اصطلاح چیز اخیر، هر شبت که 46 سال چقدر اومدن تو خیابون، اینا تعداد کمی نیستن. یک، دو، رژیم نشون داده که قابلیت انعطاف در زمینه های متعددی داره. سه، عبارت از اینه که مردم میدونن که اگر ایران به سلام میلیونی بیان تو خیابون، ایران از هم فرو میپاشه و وضعیتی خواهد بود که به مراتب از وضعیت کانونی بدتره. بنابراین مجموعه عواملی هستن که فعلا، و بعدش هم رژیم قابلیت انعطاف داره. بعضی اوقات موقعی که الان شما ببینید خود روی کار اومدن و پزشکیان، به نظر من ترفندی بوده که خود دولت زده. حالا نمیخوام واردش بشم که این هلیکوپتر چجوری به ساقط شد و امسالام و امسالام، ولی در زمان رئیسی میزان به اصطلاح اعتراض و ناراحتی فوق العاده بالا رفته بود. آوردن پزشکیان که به اصطلاح کاندیدای اصلاح طلب بود یه مقدار جلوی اینو گرفت. حالا عملکرد خود پزشکیان چجوریه کاری نداریم، ولی منظورم این که رژیم یک رژیمی است که قابلیت انعطاف داره و مراکز به اصطلاح تصمیم گیری به اصطلاح متعددن و در نتیجه، و بعدش مردم به عراق نگاه میکنن، به مصر نگاه میکنن، به هایتی نگاه میکنن، به فیلیپین، که اینا هیچ کدومشون رو تحریم نیستن، ولی وضعیتشون، و بعدش به لیبی و سوریه و لبنان و امثال
و خود مصر، حتی مصر رابطه بسیار نزدیکی با آمریکا و حتی اسرائیل داره و وضعیت اقتصادیش فاجعه است.
فاجعه است، از ایران بدتر. مجموعه این عوامل، این رو میخواستم عرض بکنم، من فکر میکنم فعلا رژیم ادامه پیدا میکنه. این به انسانهای میهندوز فرصت اینو میده که آگاهگری بکنن، مردم رو بسیج بکنن، بتونن یک آلترناتیو انسانی و میهندوست به وجود بیارن، تا اینکه ایران از هم فرو نپاشه و دشمنان رو همینطور که در مورد سوریه خوشحال کرد، در مورد ایران خوشحال نکنه. شما ببینید چه بر سر سوریه رفته. بعضی از همین اصلاح طلبا رقص و پایکوبی کردن، نشانه از دست دادن انسانیتشونه. سوریه در حال فروپاشی از همه. به هر حال در این حد من فکر میکنم ما میتونیم اگر به اصطلاح بشرد یه خدمتی به هم میهنانمون کرده باشیم.
بسیار سپاسگزارم. میخواستم بگم برای جنبنده اگر نکته یا صحبت پایانی دارید، اما به نظر صحبتاتون رو در نهایت با جنبنده بیان کردید و فرمود، اگر نکته دارید بفرمایید برای جنبنده جواب مایید.
من صحبتام رو در واقع اصلا صحبت ها شد و حدود یک ساعت صحبت کردیم، بینندگان دیگه خسته هم نشن و در نتیجه میتونیم این بحث ها رو در واقع ادامه بدیم. به نظر من مهمترین کاری که ما به ویژه ما در خارج که میتونیم به اخبار و اینها دسترسی داریم که بعضی از هموطنانمون دسترسی ندارن، آگاهگری. مهمترین، مردم باید خودشون رو بسیج و سازماندهی بکنن. نیروهای ترقی‌خواه باید در بین طبقه کارگر، در بین زحمتکشا که بیش از 80% از جمعیت ایران رو، برای که کارگرها فقط کارگرای یدی نیستن، دانشجوها جز طبقه کارگرن، کارمندا، پرستارا، بیکاران، کشاورزا، اینا همه کارگرن، در بین اینا باید کار بکنن، اینا رو بسیج بکنن تا بشود در واقع یک دولت ملی و میهندوست به وجود
دیم. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای مرتضی محیط گرامی که امروز دعوت بنده را پذیرفتید و در برنامه حضور پیدا کردید و ممنون از حضورتون و همچنین از همه بینندگان عزیز سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم این برنامه مورد پسند شما واقع شده باشه و ممنونم از اینکه حمایت میکنید، ما رو مورد لطف خودتون قرار میدید و در پایان برنامه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
من هم از شما و از بینندگان عزیز خداحافظی میکنم.
بسیار ممنونم.